راه‌ها به یک راه مستقیم برمی‌گرده. اینجا فرمود کسانی که منتها یک هدف مشترک می‌خواد که هدف همه ما رضای خدا باشه. اگر همه ما هدفمون رضای خداست به یک راه می‌رسیم. یک مثال بزنم که گاهی وقتا کارها متضاده اما هدف یکیه. ببینید من عبا رو می‌ندازم تو آب بشورم. وقتی از آب میاد بیرون این دستم به سمت شما حرکت می‌کنه، یعنی همچین می‌کنم. میاد رو به شما. این دست میاد رو به خودم. ای از این بر میاد، ای از این بر میاد. حرکت دستا فرق کنه. این دست میاد سمت شما، این دست میاد سمت من. اما هدف یکیه. هدف اینه که آب این گرفته بشه. گاهی هدف‌ها کارهای متضاده. مثل لب قیچی. لب قیچی این میاد پایین، اون میره بالا. اما هدف اینه که پارچه قیچی بشه. امامان ما همینطورن. ما هر اماممون یه برنامه داشته، اما هدفشون یکی بوده. بندگی خدا، دوری از طاغوت. ان عبد الله واسنه و طاغوت. بلا تشبیه، بلا تشبیه. در بازی فوتبال این گروهی که هستن همه یه هدف دارن، گل زدن به رقیب. متو یکی توپو به سر میگیره، یکی با پا میگیره، یکی نمیدونم فرم حرکات اینها مختلفه، اما هدف همشون یکیه، گل زدن. چه امام حسینی که صلح کرد، چه امام حسینی که قیام کرد، هدفشون محو بنی امیه بود. چون امام حسن در صلح‌نامه مطالبی رو نوشت که من با پیشنهاد تو که معاویه هستی صلح میکنم، بنشد. یک، دو، سه، چهار، یه مطالبی رو نوشت که معاویه تحمل نکند. این صلح‌نامه رو آورد رو منبر، گفت قرارداد ما با امام حسن این بوده، صلح میکنم به این شرطه، پسرم یزید ولیعهد نکنم، حتما ولیعهده، به شرط این که ناسزا به علی بن ابی طالب نگم، حتما باید بگیم، شیعان را از بیت المال محروم نکنیم، حتما باید محروم بکنیم. بعد این صلح‌نامه رو شروع کرد پاره کرد. یه مرتبه مردم دن عجب، خود معاویه پیشنهاد صلح داد، گفت هر چی بگی قبوله، خودش هم صلح‌نامه رو پاره کرد. فهمیدن که معاویه اون که باید باشه نیست. پس امام حسن هم یک انقلاب فرهنگی کرد، امام حسین هم انقلاب نظامی کرد. بنابراین گاهی وقتا شیوه ها فرق میکنه، ولی هدفایی که اینجا میفرماد سبل السلام، سبل جمع سبیل، سبیل یعنی راه، سبل یعنی راه های خدا، راه‌های سلامت. منتها آخر آیه میگه و یهدی هم الی صراط، همه راه‌ها به یه راه برمی‌گرده. مثل قرآن، قرآن میگه بهش 8 در داره. تو قرآن داریم بهش 8 در داره. ولی هر کسی از هر دری وارد بشه بالاخره وارد بهش شده. خب سبل السلام راه‌های سلامت. این سلامت مطلقه. سلامتی فکر، سلامتی چشم، سلامتی فرد، سلامتی جامعه، سلامتی نسل، سلامتی اقتصاد، سلامتی سیاست. یعنی اقتصاد سالم، سیاست سالم، تربیت سالم، فرهنگ سالم، اخلاق سالم، رهبری سالم. این سبل السلام شامل همه میشه. خب میگه اتبع رضوان خدا، دست کسی رو میگیره که دنبال رضای خدا باشه، دنبال هوسش نباشه، دنبال انتقام نباشه، دنبال مال و مقام نباشه. اگر کسی دنبال خدا بود خدا دستشو میگیره. جاهد و فینا لنهدینهم سبلنا، اگر برای خدا قیام کردید مهر تو دلها میشینه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اگر ود میخواید، ود یعنی مودت، اگر میخواید محبوبیت میخواید باید بنده خوب خدا بشید. بندگان خوب خدا رو آدمای بدم دوستشون دارن. گاهی یکی از اولیاء خدا که از دنیا میره آدمای هرزم گریه میکنن، میگن آدم خوب بود. اگر میخواید محبوبیت میخواید، راهش ایمان خداست. با انگشتر فلان و ماشین فلان و خونه فلان محبوب نمیشید. بسیارن، میلیون ها آدم هستن که زندگی مرفهی دارن و مردم فوششو میدن و کینشو. بسیاری هستن افرادی که زندگیشون آرام و مردم رو دوستش دارن. راه خدا چیه؟ یهدی به، با قرآن هدایت میکنه خدا به راه های الهی، به راه های سلامت خدا رو میکنه، به شرطی که انگیزه شما رضای خدا باشه. خب اینجا نور رو گفته یکی، ظلمات رو گفته جمع. نگفته ظلمت، گفته ظلمات، اما نور رو نگفته انوار. نور مفرد از ظلمات جمع، چون ظلمات مختلفه. شرک، کفر، نفاق، تفرقه، جهل، اینا همه ظلماته، اما نور یکیه. راه مستقیم یکیه، همه راه هم به او راه مستقیم باید ختم بشه. خب بشر در سایه قرآن به صفا و صمیمیت میرسه. خیلی از انسان دوستان زندگی مسالمت آمیز میخوان، شعارشون اینه که با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. زندگی مسالمت آمیز یعنی زندگی توش سلام باشه در سایه قرآنه، چون قرآن به یکتاپرستی دعوت کنه. میگه خدای ما یکیست، وقتی خدای ما یکیه حساب ما پلو خدا یکیه. اگر همه یک آفریدگار داریم، همه یک قانون داریم، خب پس اختلاف خیلی کنار میره. تو سفیدی و مسیحا یعنی چه؟ همه یکی هستیم. اصل اینه که بنده خدا باشیم. السلام علینا و علی سفید پوستانی و علی سیاه پوستانی و علی عباد الله الصالحین. اگر میخواید زندگی ما سالمت آمیز داشته باشید، باید سلیقه‌ها و قانون‌ها و رهبران خودمون رو بذاریم کنار. اون رهبری که خدا گفته، اون قانونی که خدا گفته، اون راهی که خدا گفته. اگر کسی خواسته باشه سبل السلام به زندگی مسالمت آمیز، در زندگی مسالمت آمیز زندگی کند، یک راه بیشتر نداره و اونه که بیاد بنده خدا بشه. سلیقه ها، غرایز، هوس ها، خیال ها، خرافات، موهومات، اینا همه عامل تفرقه است. خب تمام کسانی که در شرایط مختلف تکلیف مختلف دارن، امروز اینجا هستی نماز چهار رکعتیه، مسافر میشی نماز دو رکعته میشه، امروز و علی الموسعه قدره و علی المقتره قدره، امروز داری باید یه خورده بیشتر بده، نداری کمتر بده. یعنی انسان در هر شرایطی ببینه رضای خدا چیه، نمازش دو رکعتیه یا چهار رکعتی، مقدار انفاقش چجور بشه، وظیفه جنگ یا صلح. کسانی که در شرایط مختلف فقط طبق رضای خدا کار میکنن، اینها آخرش به راه مستقیم میرسن. این آیه میگه نه جبر نه تفویض. این که میگه که من تبع رضوانه، تو باید پیروی کنی، پس بایدست انتخاب گری تو هستی که باید راه انتخاب کنی. از اول میگه به اذن خدا، یعنی هم ما اراده داریم هم خدا اراده داره. مثل کسی که میده رانندگی یاد گیره، کسانی که میدن آموزش رانندگی، یه ترمزگاه زیر پای این شاگرده که میخواد یاد گیره، یه ترمزگاه هم زیر پای اون مربیه که یاد میده. هم ما ترمز و گاز داریم، اتبع رضوانه، ما باید پیروی کنیم، پس باید انتخاب کنیم، اراده داریم که خودمون یه راه انتخاب کنیم. هم میگه به اذنه، باید اذن خدا باشه، چون هم باید شما کلید برق بزنی، هم باید کارخونه برق بده. اگر شما دست رو کلید میزنی اما کارخونه برق قطع کرده، روشن نمیشه. اگر کارخونه برق میده شما کلید نزنی، باز تاریک. روشن شدن این سالون دو شرط داره، یک کارخونه برق بده، دو شما دست فشار بدی. اتبع رضوانه، یعنی هم با تو قیام کنی هم با خدا بخواهد. خب خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده راه تو رو بشناسیم و به جای هوس ها و خرافات و طاغوت ها و به جای نیاکان و نمیدونم دوستان و به جای هر گرایشی فقط گرایشی بشیم که اتبع رضوانه، رضای تو در چیه، هر چی تو دوست داری ما همون رو دوست داشته باشیم، که عاقبت همه اینها به راه مستقیم تو میرسیم. ما را به راه مستقیم هدایت بفرما. این آیه 16 هم در اینجا تمام. سوره مائده آیه 17 با هم بشنویم.
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
لقد كفر الذين، قطعا کافرن کسانی که میگن ان الله هو المسیح، خدا همون مسیحه. مسیحی ها درباره عقاید مسیحی ها تو قرآن تعبیراتی است. یه تعبیر اینه که اینا اعتقاد به سه تا خدا دارن، که خدا میگه لا تقولوا ثلاثه، سه تا نگید، تثلیث غلط. یه اعتقاد به این که خواهی ستا خدا، او که خالقه خدای پدره، یعنی که قالو ان الله ثالث و ثلاثه، الله خداوند تبارک که خالقه هستی هست ثالث و ثلاثه، یکی از او ستاست. این آیه میاد میگه که ان الله هو المسیح، اصل خدا هم حضرت مسیحه. ان الله هو المسیح میگه تمامی عقاید کفره. آخه اگر مسیح ابن مریم، اگر خدا مسیح، خداوند همون مسیح ها، خدا که تو شکم زن میره، آخه حضرت مسیح تو شکم مریم بوده، خدا که تو شکم زن نمیره، از همه گذشته. مگه نمیگید خدا مسیح؟ اگر خدا بخواهد مسیح و مریم و همه رو عذاب کنه، کی میتونه جلو قهر خدا رو بگیره؟ اگر مسیح خداست که نباید هلاک بشه. مسیح یک انسان نیست. اصلا مگه شما نمیگید مسیح رو به دار آویزون کردن و صلیبم علامت دار عیساست؟ اصلا چه خدایی که کشته شد؟ خدایی که توش که مادرشه، خدایی که به دار آویزونش میکنن، خدایی که نیاز به دستشویی داره، نیاز به غذا داره. چجوری شما فکر میکنید؟ چطور میگید ابو ابن روح القدس یا ابو ابن مریم؟ این عقاید تثلیث ریشه چیه؟ مسیح خدا نیست، غلوه، غلو نوعی کفره. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح. کافرن اونها که غلو میکنن، میگن خداوند همون مسیحه. بابا مسیح ابن مریمه، حضرت مسیح تو شکم مریم بوده، خدا که تو شکم نمیده. قل به اینها بگو فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. اگر خدا الان اراده کنه مسیح رو مرگش بده، مریم رو مرگش بده، همه مردم کره زمین رو مرگ بده، کی میدونه جلو قهر خدا رو بگیره؟ آخه کسی که ایتو در راه اراده خدا فانی میشه، چطور شما میگید خداست؟ به هر حال پیغمبر مأمور میشه که میگه قل فمن یملک، به مردم بگو، یعنی به مسیحا بگو. پیغمبر مأموره که با مسیحا مباحثه کنه، جدال کنه، بحث کنه. خب مسیح خدا نیست به چند دلیل. یک، تو شکم مادرش بوده، خدا تو شکم زن نمیره. دو، هر لحظه اراده کند خدا و مسیحا مرگ بده، میتونه مرگ بده. کسی که این رقم تسلیم قضا و قدره که نمیتونه خدا باشه که. خب ولله ملک السماوات والارض، حکومت آسمان ها و زمین دست خداست، حکومت آنچه بین زمین و آسمان است دست خداست. یخلق و ما یشا، هر کس خواسته خلق کرده. شما تمام انحرافتون به خاطر اینه که میگید که مسیح بدون پدر به دنیا اومده. خب اگر کسی بدون پدر به دنیا اومد خدا میشه؟ خب پس آدم هم خداست، چون حضرت آدم هم نه پدر داشت نه مادر. اگر کسی بدون پدر به دنیا اومد خدا میشه؟ چه حرفیه؟ یخلق و ما یشا، دست خدا بازه، میتونه با پدر به دنیا بره، میتونه بدون داشتن پدر کسی رو متولد کنه. یخلق ما یشاء و الله علی کل شیء قدیر. قدرت خدا محدود به نظام خاصی نیست. اون میتونه شما این همه مثلا میتونه یه درخت رو سبز نگه داره، میتونه یه انسان رو زنده نگه داره. خدا دستش بازه. هم موی موجه و ابرو میگه مو نیست، 100 سال ثابته. موی موجه 100 سال ثابته، هیچ که قیچه بر نداشته موجهاشو کوتاه کنه. خب یه مو، یه مو، یه مو بغل اینجا، این مو، اینم موه، اینم موه. یک پوست و یک گوشت و یک نان و یک آب و یک کربن و یک اکسیژن. ولی خدا میخواد یک مثابت، یک متغیر. دست خدا که بسته نیست. میتونه امام زمان را مثل موی موجه 1400 سال 2000 سال سالم نگه داره. ما نهایی بیام بریم، مثلا ما مثل موی سر صورت که هی میام میریم بزرگ میشه قیچی میکنیم، بزرگ میشه قیچی میکنیم، هی میانو میرن. و امام زمان علیه السلام مثل موی موجش ثابت. خدا اراده کرده که عیسی بدون پدر به دنیا بیاد. حالا این تولد بدون پدر دلیل اینه که خداست؟ شما فکر نمی کنید کسی که تو شکم مادرشه نمیتونه خدا باشه؟ کسی که نیاز به غذا داره نمیتونه خدا باشه؟ کسی که هر لحظه میتونه مورد قهر خدا بگیره نمیتونه خدا باشه؟ خب این آیه 17 هم بگذاریم. خدایا ما را از همه رقم انحرافا حفظ بفرما. این آیه 17 سوره مائده هم تمام. به جزء 6 سوره مائده آیه 18 رسیدیم. با هم این آیه 3 سطری رو گوش بدیم.
وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
پیغمبر اسلام جمعی از یهودیان رو به اسلام دعوت کرد، گفت بیاید مسلم شید. اینها گفتن که وقالت اليهود والنصارى، اینها گفتن ما ابناء الله هستیم، یعنی ما فرزند خدا هستیم، نه یعنی حال خدا زاد و ولدی داره. مثل که میگن خانه بیت الله، یعنی یک نوع فرزند خاندگی و تشریفاتی برای خودش قائل بودن، که ما که خلاصه یک کلاسم خلاصه بالاتر از اینه که بیم به تو ایمان بیاریم. خداوند فرمود که قل، بشو بگو، فلما یعذبکم بذنوبکم، اگر شما فرزند خدا هستید، دوستان خدا هستید، چرا گناه میکنید و چرا خدا حالتون میگیره؟ شما میدونید چقدر گناه کردید؟ شما پیغمبرها رو کشتید، شما بشارت هایی که مربوط به پیغمبر اسلام بود تو تورات و انجیل کتمان کردید، قانون خدا رو تحریف کردید و گوساله پرستی کردید، بهانه جویی کردید، شکم پرستی کردید، شما خیلی ذنوب و خیلی خلاف کردید. خدا هم حالتون رو گرفته، تو بیابونا 40 سال آواره بودید، کوه طور را بالا که تو کلتون بزنه. شما چه مقربان درگاه الهی هستید که هم خلافکارید هم خدا حالتون رو میگیره؟ خلاص، اینا میگن ما عرض کنم که اولیاء خدا هستیم، فرزندان خدا هستیم، خدا میگه نخیر، شما مثل باقی ها هستید، هم جرم میکنید هم خدا کیفرتون کرده، با سابقه ننگینی که دارید پوزا رو ندید. فلما یعذبکم بذنوبکم، چرا خدا شما رو عذاب میکنه به ذنوبتون؟ یعنی هم شما ذنوب، ذنب، گناه، هم شما گناهکارید، هم خدا فرقی شما رو با دیگران فرق نداشته، کیفر داده شما رو. بل انتم بشر، شما مثل باقی ها هستید، بی خودی ادعا نکنید، پوز ندید. یغفر لمن یشاء، هر کسی خدا بخواد میبخشه که لیاقت داشته باشه و توبه کنه. و یعذب من یشاء، هر کی لجباز باشه خدا عذابش میکنه. حکومت آسمان ها و زمین و اون چه در بین آسمان ها و زمین مال خداست و همه به سوی او سرانجام تنها به سمت به سوی اوست. خلاصه میخواد بگه نجات پرستی، این آیه 18 سوره مائده میگه بسم الله الرحمن الرحیم، نجات پرستی ممنوع. این بلایی که هنوز در دنیا هستن که سپید پوستا خودشونو بهتر از سیاه‌پوستا میدونن، نژاد اسرائیل خودشونو بهتر از نژادهای دیگه میدونن، اصلا ناراحت بودن و گفتن چطور وحی بر عرب نازل شد. نجات پرستی ممنوع، امتیاز طلبی ممنوع، هیچ فرد و قوم و نژاد و امتی نباید مطمئن باشه که خدا اونو میبرزه. ما سیدیم، ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم، با افطاری که دادم، با رقمی که مقدمه زدم و سینه زدم و خرج دادم و با کار کردم خدا منو جهنم نمبره، هیچ که به خودش اطمینان نداشته باشه. داریم به امیرالمومنین گفتن چقدر عبادت میکنی، فرمود آخه من نمیدونم عبادتم قبول شدنه. کارهای ما 5 تا گیر داره. 1، از کجا عبادته؟ شاید حبس. از کجا عبادت؟ 2، این عبادت از کجا قبول شده باشه؟ از کجا صحیح باشه؟ گیرم صحیح از کجا قبول شده باشه؟ قبول شده از کجا با یک عملی از بین نرفته باشه؟ چون گاهی وقتا شما توپو بادش می‌کنی اما عضوارش هم یه سوزن می‌زنی همه بادش در میره. استخر رو آبش می‌کنی اما استخر ترک داره، چیز توش بند نمیشه. از کجا عبادته؟ از کجا اخلاصه؟ از کجا صحیح باشه؟ از کجا قبول شده باشه؟ از کجا این عبادت ها با یک گناهی حبت نشه؟ بنابراین انسان نمیتونه مطمئن باشه، هیچ کس به خودش اطمینان نداشته باشه، هیچ کس برای خودش خط و نشون نکشه، چون سیدم، چون ریسفیدم، چون ممکنه افرادی دعاشون هم مستجاب بشه. فکر کنم نوز اولیا خدا، قرآن میگه که بعضیا رو ما میگیم ولش کن، مثل دکتر که میگه دیگه مرده نمیگه، هر چی میخواد بخوره بخوره. اگر پزشک به مریض گفت بذار هر چی میخواد بخوره، مریض نمواد مغرور بشه پس خوب شدم، گاهی کار از کار گذشته، میگه هر چی میخواد بذار بخوره بخوره. مثل کسی که میخوان اعدامش کنن، حالا مثلا پاچو بدار داره چرت و پرت هم میگه، این معنیش نیست که حرفش درسته. این دیگه مسئولین میگن خب این قاضی میگه که حکم اعدام صادر شده دیگه، حال دقیقه آخره به زادت فوشم به هر کی میخواد بده بده. اجمالا هیچ، این آیه میگه هیچ کس خودشو برتر ندونه، هیچ کس برای خودش خطا نشون نکشه. ملاک دستورات خداست که عمل شد یا عمل نشد، نواهی خداست که ترک شد یا نشد. خدایا این بلا هنوز تو دنیا هست، افرادی الان مثلا اسرائیل، شما الان خواستوش یهودی بشی اجازه به شما نمیدن، یعنی یهودی نجات خواست سیتونی کرد که بخواد، مسیحی ها تبلیغ میکنن اما یهودی ها تبلیغ نمیکنن. مسیحی‌ها دوستن کسی برای مسیح بشه، از یهودی‌ها دوستن کسی یهودی بشه، میگن این نژاد ما هستی، تو از نژاد ما نیستی. بنابراین امتیاز طلبی، باج‌خواهی، خود برتربینی، غرور، ادعا، خطانشون کشیدن ممنوع. آیه 18 تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
میتواند باشد
راه
راه کار
با نقن دنبال راه کار باشید.
راه کار
صنعت همان تولید از راه ساختن و فن است. حدود نیم ساعت همراه ما باشید. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو جوان، برنامه راهکار. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و با یکی دیگر از برنامه‌های راهکار ما رو همراهی کنید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام.
و حسن سنوبری.
منم سلام عرض می‌کنم.
تو چرا چند تا سلام کردی؟
خواست سلامتی میاره دیگه.
خب باشه بیاره. دلیل نمیشه که
مولتی ویتامین هم میگن سلامتی میاره.
حالا من سه تا گفتم. بعضی‌ها میگن سلام 100 تا سلام. 1002 تا میشه رو هم.
بله.
حالا ادامه هم داره.
1300 آفرین.
1300 تا سلام. ما تو این برنامه میخواییم درباره موضوعی صحبت بکنیم که بسیار مهمه و اون هم صنایع بومیه. صنایع بومی، صنایع داخلی به معنی بوم، به معنی داخل. این برنامه رو بشنوید. بوم و بر. بله. این برنامه رو بشنوید، ضرر نمی کنید.
بله.
دوستان خوبم، برنامه راهکار رو میشنوید. ما در کشوری پر از ثروت زندگی میکنیم، از معادن زیرزمینی تا خاکی که برای ما زرخیز هست. امروز میخوام بدونم که هر کدوم از ما چقدر به اون داشته های اون جایی که زندگی میکنیم، اون شهرمون، دیارمون، استانمون واقفیم و اینکه چقدر به فکر تولید با استفاده از صنایع بومیمون هستیم.
شهر ما چای داره ولی صنعت بسته‌بندیشو نداره. فکر می‌کنم یا تو تهران بسته‌بندی می‌کنن.
غذای خونگی دوست دارم تولید کنم.
همین کارو خودمون بعد از چراغای هدیگی و اینجور چیزا.
شهر من تهرانه، فقط آلودگیشو می‌شناسم.
شهرمون شیرینی‌های مخصوص داره. فالودشی رازی.
مثلا ببینم نیاز جامعه چیه، اونو مثلا من اختراع کنم.
که بتونم در اختیار مشتری ها بذارم. من همیشه به این مسائل به دید درآمدی فکر میکردم و خدمات دهی در درجه دوم بود.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
خب حالا تا برسیم به دنیای معاصر رو بخوایم درباره صنایع بومی ایران زمین صحبت بکنیم و اصولا هر کشور دیگه ای به عنوان یک مقوله اقتصادی، آیا استاد احمد در بخش تاریخی برنامه ما خواهد گفت که انسان‌های نخستین چه صنایع بومی داشتن؟
ببینید انسان‌های نخستین داد و ستدی نداشتن، داد بله. و بیداد داشتن.
چی؟ بخاطر
داد و بیداد.
چرا؟ خب
نخستین بودن دیگه. مدرنیسم اینا بلد نبودن، مدنیت اینا همینطوری میزدن تو سر کله
هم. حتی پدنیت هم بلد نبودن.
حالا اینی که میخوام براتون بگم شاید در حد پدنیت در این حد باشه،
بله یه ظلم هم نکنیم.
این که یه ابزار داشتن که صنعتشون یه صنعت بود، اونم تولید گرز بود.
تولید گرز؟
با همون گرز هرچی میخواستن از همدیگه میگرفتن، هیچ چیز جز گرز تولید نمیشد. ولی طرف اگه مثلا چه میدونم یه ماشین میخواست، میرفت با گرزشون یکی رو تهدید میکرد، میگفت یه ماشین میخواد، اون ماشینش رو میداد به این. یا اگه اون یکی تلویزیون میخواست یا نمیدونم مثلا چه میدونم ماشین رخشویی میخواست، میرفت با گرزشون یکی رو تهدید میکرد، میگفت یه ماشین رخشویی میخوام، اون میداد. اینه که هیچی جز گرز تولید نمیشد، هیچ صنعتی جز گرز.
صادرات هم داشتن؟
نه صادراتی بود نه وارداتی، هیچی نبود. به خاطر اینکه فقط گرز، یعنی گرزشو بده پایاپای گرز بگیره، ها
نه دیگه
چه فایده ای داره، نمیصرفه. به خاطر همین اینم که انسان ها احساس میکردن که بومی مومی اصلا هیچی فایده مومی نیست. آره مومی البته بود ولی بومی هیچی نبود. کم کم اومدن جلوتر دیدن که خب تو هر منطقه یه چیزی بهتر میشه تولید کرد. مثلا یه شما میبینی که مثلا گرزایی که توی مثلا مصر تولید میشده از گرزایی که توی حوزه اسکاندیناوی مثلا تولید میشده کیفیت بهتر
بوده.
نه بهتره،
بهتر بوده.
اسکاندیناوی یا وایکینگا خیلی اتفاقا اهل گرزو اینا بودن، جنگجو بودن. آره
خب ولی اهلش بودن، ولی خب کیفیتشون پایین بوده دیگه، بیشتر استفاده میکردن. مثلا یه مصری با یه گرز شکست میخورد، اونا با 10 15 تا گرز
میشکست ولی
شکست اینا بالاخره یه جوری میومدن
کارو گرفتن،
کار در می آوردن. با اینکه فاصله شون خیلی زیاد بوده مصر تا اونجا.
نه حالا با هم که نمی جنگیدن که، مصری مثلا با بابلیه می جنگیده.
آها اون اسکاندیناوی
با هم مثلا با کیا می جنگیدن؟ با قطبیا.
با قطبیا
آره بله. همون می رفتن یکم بالاتر دیگه. بعد خلاصه کم کم دیدن که اپا ما میتونیم که این کارا رو بکنیم. حالا گرز مثال بدیه، کم کم دیگه وسایل آشپزی پیدا کردن. بله. میدونیم که وایکینگ ها خیلی آشپزشون هم خوب بوده.
بله. هنر سینما ابداع شد
اونا. کم کم یه اتفاق افتاد، دیدن که ما میتونیم با کارهای بوم خودمون رو قوی تر کنیم.
یعنی بله. گرز رو گذاشتن کنار، رفتن سراغ سینما،
رفتن سراغ صنایع دیگه، رفتن سراغ هر چیز دیگه ای که میتونستن همون حرف، یعنی همون پولی که دلشون میخواست در بیارن یا همون کاری که میخواستن بکنن و بتونن با اون روش در بیارن. و بعد کم کم
مسالمت‌آمیز
و هر کسی به فکر بوم خودش بود و هیچ کسی از این ور بوم یا از اون ور بوم نمیافت.
مثلا شعرم از اونجا اومده که میگفت هر کسی بوم خودش، موم خودش،
آتیش به
حموم
خودش،
که بعد آب داغ باشه.
آره
سامانه پیام کوتاه 3881 باز هم در این برنامه در اختیار شماست. به ما پیامک بدیم درباره صنایع بومی و لزوم توجه کردن به اونها داریم حرف میزنیم. سیروس ارجمندی برامون نوشته من دارم چرم تولید میکنم، درآمدم هم خیلی خوبه، اما یه مدتی پسرم رفته رو اعصابم که بابا پول بده ماشین خارجی خرید و فروش کنیم. لطفا بگین پسر عزیزم اینقدر رو اعصاب بابا را نرو. چشم. پیامک اومده که من توانایی تولید لباس با کیفیت دارم و اطمینان دارم که تولید من میتونه صادرات خوبی داشته باشه، فقط به یه مقدار وام نیاز دارم. گفتم شمارم رو براتون بفرستم که اگه مسئول بانک صدا میشنوه با هم تماس بگیره وامم